بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره سلب مالکیت بود، سلب مالکیت شخصی. یکی از این موارد گفتیم بحث شفعه است، که شفعه فی الجمله اینه که یک شخصی میتونه تصرف بکنه در مال دیگری. یه شخص اجنبی میاد در مال کسی تصرف کنه. به عبارت دیگه بعضیا شفعه رو وقتی میخوان تعریف بکنند، تو تعریف شفعه این جمله رو گفتند، گفتند که تملک قهری ملک غیره. بعضی ها اینجوری گفته. حالا اینکه این تعریف ها درسته یا نه، حالا همون حرف های کفایه و مکاسه. توی جواهرم یه جو گفته سان، تو جواهرم میفرماید که این تعریف ها تعریف حقیقی نیست، نه، حالا شرح لفظ و شرح اسم و اینجور چیزاست. یعنی که این تعریف ها جامع و مانع هستن یا نه، این خیلی مهم نیست، ولی به صورت کلی میشه بگیم پس شفعه یه نوع تملک حق دیگرانه، تملک ملک دیگرانه توسط یه آدم اجنبی. الان توی خیلی از کشورها این مسئله الان مطرحه، مثلا تو کشور خودمون هم یه مسئله خیلی جدیه ها، که زمین های کشاورزی یا زمین های مسکونی رو مردم تقسیم میکنند. مثلا یه پدری یه زمینی داره میمیره، بعد که مرد ورثش خب از این زمین سهم میبرن، تقسیمش موند بین چند نفر. بعد معمولا هم میگن که زمین کشاورزی یا چیز وقتی تقسیم میشه دیگه خیلی قابل استفاده نیست. یعنی مثلا در نظر بگیری این زمینی که 1000 متره، حالا ارث رسید به 5 تا بچه، تقسیم میشه بین 5 نفر، خود 4 روزی هر کدام این بچه ها میمیره، اونم چند تا بچه داره، یه دوباره بخواد زمین تقسیم بشه، بعدش دوباره اون بچه‌ها همینجور دیگه چیزی از ارزش نمونه. و زمین‌های بزرگ کشاورزی وقتی تقسیم بشود اون کارایی کشاورزی رو دیگه نداره. این مسئله الان خیلی جاها مطرحه، تو کشورمون هم یه موردش. آیا میشه مثلا تو فقه یه جاهایی رو پیدا کرد که جلوگیری کرد از تقسیم اراضی؟ به هر حال این زمین و مال مردمه، صاحب مالم میگه میخوام زمین ما تقسیم بکنم. یکی از مواردی که میشه تو فقه شاهد پیدا کرد برای جلوگیری از تقسیم اراضی همین بحث شفعه است. یعنی بحث شفعه یکی از فایده هاش جلوگیری از تقسیم زمینه. چون مثلا فرض کنید که 2 نفر شریکن توی یه زمین، یکی سهمشو میخواد بفروشه به دیگری، به شخص ثالث. این که شرع یا عقلا اومدن یه حقی دادن به اون شریک که شریک معامله این دوتا را فسخ کنه، برداره بر خودش، یعنی زمینی که باید تقسیم میشود دیگه تقسیم نشود. در واقع شفعه یک بحثی برای جلوگیری از تقسیم اراضی. بلذا این خیلی بحث به روزی است. حالا این جنبش محل بحث ما نیست، یعنی بحث ما فعلا این نیست که زمینو میشه تقسیم کرد یا نه، ولی میگم اونایی که این بحث براشون مهمه، مثلا وزارت کشاورزی الان خیلی برش جدیه ها که جلوگیری کنه، اونا این بحث شفعه خیلی به دردشون میخوره. بلدی اون برای همین دیگه، یعنی به هر حال اوغلا وقتی میان میگن زمین ها تقسیم نشود یه قرض اینجوری دارن و تو فقه اینجا خیلی به دردشون میخوره و وارد دیگه هم هست تو فقه ها. خب اما حالا ما از این جنبه که همون سلب مالکیت مردم، ما فقط همین این شو کار داریم، بقیه و الا بحثمون هم بحث شفعه که نیست. دیروز عرض کردم که شفعه به صورت کلی مورد اتفاق همه مسلمان هاست الا یکی دو نفر که گفتم اونم حرفشون اعتباری نداره. روایات و کلمات علما متفق است بر اینکه شفعه صحیحه، ولی چند تا نکته. نکته اول اینکه آیا شفعه مختص به غیر منقول یا توی منقول هم شفعه هست؟ مثلا اگر یه ماشین مشترک بین دو نفر بود اینجا هم حق شفعه وجود داره یا نه؟ یا حالا فرشی مشترک بود بین دو نفر اینجا حق شفعه وجود داره یا خیر؟ آیا حق شفعه مختص است به غیر منقول یا در منقولات هم جاری هست؟ یه مواردی هم حالا تو روایات بالخصوص نام برده شده، مثلا تو روایت اومده که حمام، با این که حمام غیر منقوله و غیر منقول باید حق شفعه توش باشه، ولی مثلا درباره حمام روایت هم هست که حق شفعه ندارد. حالا شاید برسیم فردا عرض بکنم که حالا روایت چه میشه پذیرف یا نه. یا مثلا فرض کنید درخت غیر منقوله، با اینکه تو موقعی که خب کاشته شده غیر منقوله دیگه، در مورد درخت پس باید حق شفعه باشد در حالی که روایت میگوید حق شفعه تو درخت نیست. حالا این موارد خاص میشه، حالا موارد خاص که نداریم. اصل این که در غیر منقول شفعه هست یا نیست، حال به صورت کلی ابتدا میگیم که دو قول در مثال بیشتر اسلام، ولی حال فعلا میگم دو قول. یه قول اینه که غیر منقول شفعه دارد، یه قول اینه که شفعه ندارد. افرادی مثل شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی در کتاب نهایه و در کتاب استبصار، مرحوم حلبی صاحب کتاب کافی حلبی، همینطور ابن زهره صاحب کتاب غنیه، ابن براج، بله ابن براج از شاگردای شیخ طوسی و قاضی هم بوده، چند تا کتاب فقهی داره، کتاباش هم چاپ شده توی این مجموعه الجوامع الفقهیه، اونجا کتاب ابن براج هست. باز ابن ادریس صاحب کتاب سرائر، شهید اول، شهید ثانی در کتاب مسالک، این آقایون گفتن که در غیر منقول شفعه هست. بله در غیر منقول که هست، در منقول هم هست، اشتباه گفتم، هم در منقول هم در غیر منقول اینا میگن شفعه وجود داره. دلیلشون هم بعضی روایاته که الان میخونم. یه عده میگوین که در منقولات شفعه نیست، مثلا شیخ طوسی در کتاب مبسوط، شیخ طوسی بود در کتاب نهایه و استبصار، تو کتاب مبسوط، باز کتاب خلاف شیخ طوسی، باز مرحوم سلار در کتاب، بله کتاب وسیله، آره وسیله، وسیله مال ابن حمزه است، مراسم، بله در کتاب مراسم، بعد محقق هلی در شرایع، علامه هلی در تقریبا 9 تا کتاب، مثلا 9 تا کتاب فقهی، پسر علامه حلی در کتاب ایزاح الفواید. بعد فاضل آبی، فاضل آبی در کتاب کشف و رموز. میشه بگی ساب جواهرم جز همین هست. حالا عبارت جواهر یه اشاره فعلا میکنم، حالا بعد توضیح میدم فرمایش ساب جواهر رو. ساب جواهر توی جلد 27 جواهر، بله، صفحه 241 میفرماید که شفعه در زمین و خونه و عرصه و باغ و اینجور چیزا که شفعه وجود داره، ولی در لباس یا آلات، کشتی، حیوان، یه گوسفندی مشترک بین دو نفره یا یه ماشین مشترک بین دو نفره، اینجا حق شفعه هست یا نیست؟ میفرماید که اسکافی، مثلا همینو گفت، اسکافی یعنی ابن جنید. البته حالا ابن جنید چون بیشتر تحت شاید مثلا افکار سنی تو ذهن مبارکش بوده، خیلی به حرفاش نمیشه اعتماد کرد. اسکافی، شیخان، صدوقان، شیخ صدوق و پدرش، مرتضی ابو صلاح، ابن براج، ابن زهره، ابن ادریس، حمزه، حمزه همون صاحب کتاب وسیله. میگه اینها میگویند که حق شفعه تو منقولات وجود دارد. هدفم باز همون مسئله است که تو زمین گفتم، ما برای اینکه ماشین رو تقسیمش نکنند، لباس رو تقسیم نکنند، هر جنسی یه صاحب داشته باشه، یعنی یه هدفای اینجوری تو ذهن اینا بوده و لذا گفتن اینجاها حق شفعه هست برای اینکه مال تقسیم نشود. میگه شهید ثانی هم گفته، اکثر علمای قدیم هم همینو میگن. حالا این دو تا نکته رو بگم. بین شهید ثانی رضوان الله علیه کتاب، حالا کتاب فقهیشو زیاد داره دا، ولی اصل کارش دو تا کتابه، یکی شرح لمعه، یکی هم مسالک. مسالک شرح شرایعه، اونم که خب شرح لمعه است. معمولا الان مثل همین مسئله که حالا داریم، شهید ثانی دو جور فرمایش داره. توی مسالک میگوید که من قولات حق شفعه داره، شرح لومه میگه نداره. معمولا میگویند شهید ثانی توی شرح لومه فقیه تر است از شهید ثانی توی مسالک، یعنی حرفایشو وقتی متعارضه شرح لومه مقدمه. یه جمله هست، نمیدونم شنیدید یا نه، میگن که کتاب های شهید ثانی اول هر روز و آخر هر روزه. اول این کتاب فقهی که نوشته کتاب روز الجنانه، آخرین کتابی که نوشته شرح لومه است. شهید ثانی یک کتاب های فقهی داره، 20 سالش بوده این کتاب های فقهی رو نوشته. خب الان این کتاب رو جلدش هم می‌نویسه تألیف شهید ثانی، ولی اینکه 20 سالش بوده که اینکه شهید ثانی حساب نمیشه. یعنی حالا یه طلبه، یه جوانی بوده، یه کتاب فقهی هم نوشته. ولذا کتاب مسالک اینطوریه، خیلی کتاب مسالک اعتبار چندانی نداره. و کتاب فیض کاشانی هم، کتاب مفاتیح و شرایع، اونم اینجوریه ها. ولی اینجور کتاب های فقهی از علمای بزرگ خیلی به اینا نمیشه اعتماد کرد. مثلا وقتی میگیم ساب جواهر، مثلا چی فرموده؟ ساب جواهر موقعی که ساب جواهره، ولی اگه صاحب جواهر تو بچه گیشی کتاب نوشته که، این که نمیشه کتاب ساب جواهر. این یک نکته، یعنی حرف شهید ثانی رو تو شرح لمعه با یه ملاک قرار داد. مطلب دیگه هم اینه که خود شیخ طوسی الان توی این مسئله، توی کتاب نهایه یه جور فرموده، توی کتاب خلاف یه جور دیگه فرموده. قبلا اشاره کرده بودم که صاحب جواهر کتاب نهایه شیخ را کتاب فتوایی نمی داند و صاحب جواهر به کتاب نهایه شیخ اعتماد نمی کنه. ولی همون موقع من عرض کردم که ظاهراً اشتباه کرده و کتاب نهایه کتاب فتوایی شیخه. مثلا تو استبصار ملاک نظر شیخ نیست، چون استبصار فقط یک کتابیه که برای جمع بین روایاته، یعنی اصلا کتاب فتوایی نیست که الان جواهر اینجا اومده حرف استبصار رو نقل میکنه. یا مثلا کتاب مبسوط، مبسوط شیخ درسته کتاب خیلی مفصل و بزرگیه، ولی اینو نمیشه فتوای شیخ حساب کرد، به خاطر اینکه شیخ در ابتدای این کتاب میفرماید که سنی ها به ما شیعیان اعتراض میکردن، میگفتن که شما فروعات فقهی ندارید، من این کتابو نوشتم که نشون بدم تفریع فروع چجوریه، یعنی چجوری میشه مسائل متفرقه رو تفریع کرد بر اصول، اما نه اینکه اینا فتوای شیخ باشه. کتاب خلاف هم باز همینجوره، کتاب خلاف هم شیخ این رو نوشته به عنوان فقه مقارن، اختلافای شیعه با اهل سنت. در واقع نه کتاب خلاف فتواییه، نه مبسوط و نه استبصار، و همون نهایه ملاکه که صاحب جواهر نهایه رو گفته ملاک نیست. خب حالا جدایی از این مطالب، دیروز عرض کردم احتمال داره که آدم بگه حق شفع تأسیس شرع نیست، یه امر عقلاییه، اونایی هم که کاری به دین ندارن اونا میپذیرن که توی تو قانون فرانسه حق شفع داره، شاهد اینه که پس یعنی یه امر عقلاییه، بحث شرعی نیست. اونی که میگوید که حق شفع داریم میگه که به خاطر اینکه میخواهی اموال تقسیم نشوند، و اگر اموال تقسیم بشوند منافع اون اموال کم میشه. اون کسی که میگوید حق شفع داریم میگه من برم این مهمه که مردم با هم دعوا نکنند، برای جلوگیری از دعواست. من با این آقا میتونم همسایه باشم توی این کوچه، اما با هر کسی نمیتونم همسایه بشم، یه امر عقلاییه. اصلا من با فلانی نمیتونم توی یه کوچه را برم، یه عقلا اینجوری هست دیگه. خب نه دیگه تأسیسی نیست دیگه، میشه امضا. نه دیگه میشه، نه میشه امضا میشه. خب حالا فرمایش صاحب جواهر تموم نشده، حالا یه چند تا روایت بخونم بعد ادامه اینکه صاحب جواهر چجوری این روایات رو جمع کرده اینو خواهم گفت، بعد میگیم که این بچه جمع درستی هم. البته حالا باید نظر بخاری و صحیح مسلم، اونام چون تأثیر داره توی مسئله، اونو فردا انشاءالله عرض خواهم کرد. توی کتاب وسائل جلد 25 صفحه 396، آیا همسایه حق شفع داره یا نه؟ مثلا دو تو خونه که کاملا جدا دان، دو تو خونه کاملا جدا ولی متصل به هم، یا همینه که مثلا فرض کنید زمینیه که سند مشاع داره اما خونه تفکیکه، جداست، اونم جداست، اینها حق شفع دارن یا نه؟ حالا مثلا همسایه خونشون رو فروخت، من میتونم معامله اونو فسخ کنم و بگم اینو من برمیدارم، جایزه یا نه؟ تو روایات کلمه جار اومده، هم روایت داریم که جار شفعه دارد، هم روایت داریم که جار شفعه ندارد، هر دوش هم هست. مثلا اشیء واجب للشریک و یعرض علی الجار. تو کتاب های لغت زن و شوهر رو گفتن جار، تو لغت هست، مرد جار زنشه و زنم جار شوهرشه، یعنی این اصطلاح تو لغت وجود داره. و باز تو لغت وقتی کلمه شریک را که تو روایات اومده که شفعه مال شریکه، شریک حق شفعه داره، هم کلمه شریک به همسایه اطلاق شده تو روایات ها یا تو لغت ها، شریک گفته و اراده کرده همسایه را. باز مثلا اینجوری داریم که کلمه شریک رو گفته و مرادش زن و شوهر بوده، که الانم که این متعارف دیگه، الانم میگن که زن انسان، شوهر انسان، شریک زندگی میگن دیگه. آیا این که تو فقه میگوییم حق شفعه مال شریکه، این کلمه شریک شامل همسایه میشه؟ یعنی دو نفر شریکه تو زندگی نیستن یا تو زمین شریک نیستن دا، اما همسایه، همسایه حق شفعه داره یا نه؟ حالا این رو میخواییم از این روایات به دست بیاریم. یه چند تو حدیث رو دیروز خوندم، حدیث 2:3 از ابواب شفعه. انه ان ابیه ان نوفلی ان سکونی ان ابی عبدالله علیه السلام. انه یعنی علی ابن ابراهیم. حالا اینجور سندی که علی ابن ابراهیم از پدرش از نوفلی ان سکونی، همون حرفای معروف شرح لمعه که اینجور احادیث ضعیفه یا اینجور احادیث معتبره. سکونی و نوفلی مثلا از اهل سنتند، آیا اعتبار داره یا نداره؟ حالا اونش خیلی مهم نیست. الان دیگه تقریبا همه علما اینجور سندی را میگوین موثق، چون این سکونی و نوفلی هر دو توثیق شده اند. به هر حال ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال لا شفعت الا لشریکن غیر مقاسم. شفعه فقط مال شریکه و اونم تقسیم نشده، که اگر یه ملکی تقسیم شد دیگه بعد از تقسیم که دیگه شفعه معنا نداره. یعنی شفعه مال اینه که دو نفر شریک خان بشن، بعد یه شریک بره یه شریک دیگه بیاد، اون شریک قبلی ضرر میکنه. اما اگر که تقسیم کردن، بعد از اینکه تقسیم کردن حالا یکی سهم خودشو فروخت، اینجا دیگه حق شفعه معنا نداره. بله. حدیث بعدی هم شبیه همینه. و ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان علی ابن حدید ان جمیل ابن دراج ان بعض اصحابنا ان احدهما علیهم السلام. این ان بعض اصحابنا حدیث میشه مرسل، چون معلوم نکیه، ولی با توجه به اینکه جمیل ابن دراج آدم بسیار بسیار بزرگیه و ایشو از هر کسی حدیث نقل نمیکنه، خیلی ایشو آدم جلیل القدری است، اگر جمیل ابن دراج بگه ان بعض اصحابنا اشکال نداره، یعنی اینو میشه گفت که حدیث معتبره. ان احدهما علیهما السلام قال الشفعه لكل شريك لم يقاسم، این حدیث قبلی. حدیث بعدی ان علی ابن محمد ان ابراهیم ابن اسحاق ان عبدالله ابن حماد ان جمیل ابن دراج ان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام. به قرینه این حدیث شاید آدم بگه اون بعض اصحابنا یا تو حدیث قبلی همین آقای محمد ابن مسلمه. البته این ابراهیم ابن اسحاق و عبدالله ابن حماد اینا مشکل دارن، یعنی حدیث باید بگیم ضعیف السنده. اینم همونو فرموده، اذا وقعت السهام ارتفعت شفعه. حدیث بعدی ان محمد ابن یحیی، ان محمد ابن الحسین، ان محمد ابن عبدالله ابن هلال، ان عقبت ابن خالد، ان ابی عبدالله علیه السلام قال ازا عرفت العرف، عرف با الف، ازا عرفت العرف یعنی حدود مشخص شد که این زمین تا اینجا مرزشه، سهم اون مرزش اینجا، اینو میگن عرفت العرف، حدود اندازه سهم هر کسی مشخص شد و حدت الحدود فلا شفعت. بین احادیث قبلی میفرمود که تا وقتی تقسیم نشده شفع وجود داره. خب پیراهنو میشه تقسیمش کرد؟ اگه یه پیراهن بین دو نفره میشه تقسیم که پیراهنو که نمیشه تقسیم کنید، از قیمت میشه ولی خودشه نمیشه، ندیه نمیشه دیه خودشه. یا حمامو میشه تقسیمش کرد؟ حمامو که نمیشه تقسیم کرد. درخت رو که نمیشه تقسیم کرد. نه نه نه، بینی هم که این حدیثم داره میگه دا. زمین را میشه بگیم مرزها رو مشخص کنید، تا 10 متر اینجا مال این آقا، از اینجا تا 10 متر مال اون آقا، حدش رو میشه مشخص کرد. این حدیث که میگوید وقتی حدود مشخص بشه اون موقع دیگه شفعه نیست، و شفعه مال موقعی که هنوز تقسیم نشده، حدود مشخص نشده. این حدیث الان مفهومش اینه که یعنی در زمین داره میگه، چون حدود رو داره میگه. احادیث قبلی هم که میگفت که شفعه مال جایی که تقسیم نشده باشه، یعنی شفعه مال جایی که قابل تقسیم باشد، ولی چیزی که قابل تقسیم نیست اصلا اون مالم یا تقاسم هم معنا نداره. پس میشه بگیم از این روایات استفاده میشه که شفعه مال چیه؟ غیر منقول. ماشین رو نمیشه تقسیمش کرد، کشتی رو نمیشه تقسیم کرد، پس تو اینا هم شفعه وجود ندارد. آب یا تانکر، آب قابل شفعه هست، چوب آب هم همینجوره. یا مثلا فرض کنید که چشمه، قنات، اینا شفعه داره، میگیم یه روز آب مال این، یه روز آب مال اون. اما مکان قنات نه، نه فلسفه که نیست که، فقه. خیلی حال تعارض کرد، تساقط کردی، فرمایش شما. بین روایات بعدی هم همینجوری دیگه، حالا نمیخونم. مثلا الشفعت لا تکون الا لشریکن لم یقاسم. حدیث بعدی لا شفعت الا لشریکن غیر مقاسم. حدیث بعدی ان رسول الله صلی الله علیه و آله قضا به شفعت ما لم تعرف. تعرف با همزه ها، نه با عینا. قضا به شفعه ما لم تعرف، این همه معنیش اینه که یعنی باید چیز قابل تقسیم باشد. خب دیگه حالا دیروز گفتیم دیگه، اگر کسی گفت شفعه خلاف قاعده است و خلاف قاعده رو باید قدر متیقن شو بگیری، خب بلدی اونم همینه، اونم همینه دیگه. اغلایی هم دلیل لبیه دیگه، دلیل لبی باید قدر متیقن شو بگیرید. باشه نیاز باشه، ولی خلاف قاعده است. بابا خلاف قاعده است، وقتی یه چیزی خلاف قاعده است اغلا که میگوین قدر متیقن شو میگیریم. با دیگه اغلایی دیگه دلیل لبیه دیگه، دلیل لبی که قدر متیقنه دیگه. خب و اما اون آقایونی که میگویند که حق شفع تو این چیزا وجود دارد، بله، حدیث دو از باب هفت از ابواب شفعه، حدیث اینه که و بالاسناد عن یونس، بالاسناد عن یونس یعنی محمد ابن یعقوب، عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، عن محمد ابن عیسی ابن عبید، اینو میگن بالاسناد، یعنی حدیثی که سندش معلق، معلقه یعنی اول سند نیست آخر سند اومده، اینو میگیم بالاسناد. بعد با سندم به یونس، یونسم یونس ابن عبدالرحمن از اصحاب اجماع، سند حدیث تا یونس مشکل نداره. ان بعض رجالهی، یونس ان بعض رجالهی حدیث میشه مرسل. ولی اگر کسی بگه که هر حدیثی که سندش به اصحاب اجماع صحیح باشه، از اصحاب اجماع به بعد و دیگه تحقیق نمیخواد، اگر کسی اینجوری بگه، یعنی کسی بگوید اون اجمعت الاصابه کشی، معنیش اینه که یعنی از اصحاب اجماع به بعد دیگه تحقیق نمیخواهد حدیث، اگه تا این آدم ها درست بود از اینجا به بعد دیگه مشکل نداره، اگه کسی اون حرفا رو بزنه این حدیث میشه صحیح. بالاسناد عن یونس عن بعض رجاله عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الشفعة لمن هي، چه کسی شفعه داره و فی ای شیء هي، تو چه چیزی شفعه هست و لمن تصلح، برای کی شفعه صلاحه و هل تکون فی الحیوان شفعه، حیوان منقول دیگه، هل تکون فی الحیوان شفعه و کیفه هیه. فقال علیه السلام فرمود الشفعه تو جائزتون فی کل شیء من حیوان او ارض او متاع. الان امام سلام الله علیه طبق این روایت هم غیر منقول و هم منقول، هر دو رو فرموده، حیوان و متاعش میشه منقول، ارزش هم غیر منقول. الشفعت جائزتون فی کل شیء من حیوان او ارض او متاع اذا کان شیء بین شریکین، به شرط اینکه دو نفر باشند، اگه سه نفر چهار نفر بودند دیگه شفعه وجود ندارد. البته سنی ها نظرشون چیز دیگه است. بله بله بله، وسائل است از اول لاولی، هیچی نقل نکرده در کل کتاب، در کل کتاب. خب بله، ولی صاحب وسائل از اون نقل نکردن، این مال تهذیب شیخ ها، کتاب مستدرک وسائل از اوالی نقل میکنه، اما وسائل اصلا اون قبول نداره. اذا کان شی بین شریکین لا غیرهما فباع احدهما نصیبه فشریکه احق به من غیره و ان زاد علی الاثنین، اگه بیش از دو نفر بودن کسی شفعه ندارد. این حدیث دلیل اون علمایی که مثل شیخ مفید، سید مرتضی، صدوق، اونا که میگفتن در غیر منقول و منقول هر دو شفعه دارد، دلیلش اینه. حالا این بحث تمام نشد، فقط یه عبارت جواهر رو همینجا بخونم. ببینید صاحب جواهر رضوان الله علیه وقتی که این روایت رو نقل میکنه، این روایت رو من اینجوری عرض کردم، گفتم چون یونس ابن عبدالرحمن تو سنده، اون بعض اصحاب که مرسل میشه اشکال نداره، یعنی اینجوری مرز کردم. صاحب جواهر میفرماید که این روایت اشکال نداره، سندش درسته، به خاطر اینکه هم شیخ و هم صدوق و هم کلینی رضوان الله علیهم، این سه بزرگوار هر سه نقل کردن، چون صاحبان کتب اربعه همه این حدیث رو نقل کردند و اعتماد کردند، پس این حدیث سندش درسته، این فرمایش صاحب جواهر. بعد صاحب جواهر بعد از اینکه حالا این روایت رو نقل میکنه و با اینکه مرسل بود میگه درسته، بعد میفرماید که والانصاف ان ذلک کله مما یورث شک للفقیه. انصاف اینه که آدم اگر کلمات علما رو توی این مسئله نگاه بکنه آدم شک میکنه. یه جمله رو عرض کردم که صاحب مسالک شهید ثانی تو جوونیاش اون حرف رو زده، تو پیر مردیش اونجور، دو سه تای دیگه این آقایان هم اینجوریه. میگه این باعث میشه که آدم شک بکنه تو کلمات این علما. خب من وقتی دیدم که فلان آقا گفتست که منقولات شفعه دارد، را کجا بفهمم که اینه تو جوونیش گفته یا تو پیر مردیش، حواستش بوده به این روایات یا نبوده. اینا باعث شک و تردید میشه. بعد یه چیزی رم از اهل سنت نقل میکنه. ببینید این که گفتیم سید مرتضی، مثلا سید مرتضی گفته منقولات شفعه داره، مثلا تو کتاب شفعه هست، تو ماشین شفعه هست. یه بار عرض کردم آیت الله حسنزاده آمولی رضوان الله علیه، ایشون میفرمود که این نوشتن کتاب انتصار سید مرتضی از نوشتن کتاب بهار الانوار 110 جلدی سخت داره. بهار الانوار 110 جلد، انتصار بنزه یه جلد بهارم نیست، ولی این از اون سخت‌تره. به خاطر اینکه سید مرتضی هر مسئله خواسته بنویسه گفته ممن فردت به الامامیه، یعنی چیزی که فقط شیعه میگه و 400 مذهب سنی هیچ کدوم نگفتند. پس هر مسئله رو میخواد بنویسه با یه 400 مذهب رو نگاه کنه. هر مذهبی هم اگه بگه 10 تا کتاب داشته باشه ببینید چی میشه. خب درست سید مرتضی گفته ممن فردت به الامامیه، یعنی فقط شیعه گفته نه سنی، ولی حتما اینجا اشتباه کرده چون سنی ها اینجا اختلاف دارن. ابو حنیفه و مالک اینها میگویند که شفعه در منقولات وجود دارد، احمد حنبل و شافعی میگن که شفعه در منقولات وجود ندارد. خب پس این شاهده اینه که این فرمایشاتی که الان سید مرتضی هم رضوان الله علیه توی این کتاب توی این مسئله شفعه گفته اینا قابل اعتماد نیست. خب بعد که ساب جواب میگه پس به این کلمات نمیشه اعتماد کرد، آخرش اینو میگه. حالا خیلی حرف داردم ولی حالا خلاص آخر حرف جمع بندش اینه، میفرماد جواب شما فتحقیق هین ازن الاقتصار و علی المتیقن فی ما خالف الاصول العقلیت و نقلیه. چون این مسئله شفعه خلاف اصله، هم خلاف اصل عقلایی هم خلاف اصل شرعی، قدر متیقن شبایی بگیریم. قدر متیقنش چیه؟ به هو الاخذ فی غیر المنقول، فقط غیر منقول شفعه دارد. این حدیثی که الان خوندیم، حدیث یونس، میگفت که حیوان شفعه داره، تو حیوان شفعه است. صاحب جواهر میفرماد و حمل النصوص فی المملوک بل حیوان علی ضرب من الندب می مستحب لا یبعد و حمل و مرسل یونس علیه. البته های این حالت جوابش یه نیستم. بینید تو اینجور مسائل که نمیشه بگی مستحب. اگر یک کسی میخواد خمسش رو پل شما حساب بکنه، حالا یه چیزی نمیدونید خمس داری یا نه، میشه بگید مستحب به حالی میامه تا بیشتر بدی. اینجا بیشتر بگیرید حرامه، کمترم بگیرید حرامه. اینجور جایی که نمیشه بگید مستحب چیه؟ دوران بین محظوره اینه. تو مسئله شفعه که من نمیشه بگم مستحبه، بس مال مردمه و یه آدم اجنبی میخواد مال مردمو بگیره، یا حرامه یا جایزه، ولی استحباب معنا نداره. ولی اینجوری نمیشه روایاتو جمع کرد. البته بقیش بعد. و صلی الله علی محمد.